کاروانی در زمین یونانیان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدای و پیغمبر شفیع آوردند. سودی نداشت. لقمان حکیم در آن میان بود. یکی از کاروانیان گفتش: کلمی چند از موعظه و حکمت با اینان بگوی، مگر طرفی از مال ما دست بردارند که دریغ است چندین مال که ضایع شود. لقمان حکیم گفت: دریغ کلمه حکمت باشد با ایشان گفتن. در پناه حضرت حق بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با شما از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی آثار و اشعار او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان گرامی، نظامی را باید برترین و در واقع سرآمد داستان پردازان غنایی زبان فارسی به شمار آورد. شایان ذکر است در ادب فارسی اشعار غنایی شامل آن دست از اشعار می شود که سرشار از عواطف و احساسات باشد. به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و نظامی پژوهان از جمله دکتر سعید حمیدیان، همچنان که فردوسی در سرودن داستان‌های حماسی برترین چهره است، نظامی نیز در عرصه شعر غنایی برترین نماینده در تاریخ زبان و ادب فارسی است. از نظامی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات 5 مثنوی به یادگار مانده است. مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر و اسکندرنامه منظومه های غنایی و حکمی نظامی است که به پنج گنج شهرت یافتند که بسیاری از آنها به عرصه ادب جهانی نیز راه یافته و ترجمه، نقد و تفسیرهای بسیاری توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی بر آنها نگاشته شده است. غیر از شاعران و اندیشمندانی که در عصر او و یا پس از او به تقلید از مثنوی‌های نظامی و یا به بررسی آثارش پرداخته اند، در یکی دو قرن اخیر نیز درباره نظامی پژوهش‌های تحقیقی و انتقادی در اروپا و دیگر کشورهای جهان شده است و یا عده‌ای بخشی از آثار او را به زبان‌های دیگر ترجمه یا نقد کرده اند. مثنوی های نظامی با وجود تفاوت در محتوا، مجموعه هماهنگ از اجزای به هم پیوسته است که با هندسه متناسب و موزون در کنار هم قرار گرفته اند. هر مثنوی با ستایش خدا و رسول و نیز علت آن که چرا این اشعار را سروده آغاز می شود و سپس به موضوعات اصلی و هدف غایی خود می پردازد که در هر یک متفاوت است. همراهان گرامی، اولین منظومه از پنج گنج پرآوازی نظامی مخزن الاسرار نام دارد. نظامی این کتاب را در دوره از عمر خود سروده که هنوز دوران جوانی را به پایان نبرده بود و به طبع عقل برای او جایگاهی بسی بالاتر و فراتر از عشق داشت. در واقع او در این دوران هنوز به چوبین بودن پای عقل پی نبرده بود و آن را برای رسیدن به معرفت الهی بهترین وسیله می دانست. در صورتی که بعدها این باور را کنار گذاشت و به این باور رسید که تنها راه رسیدن به حقیقت الهی عشق است. منتقدان ادبی بر این باورند که با همه توجهی که نظامی به هنگام سرودن مخزن الاسرار به آثار صنایع داشته، اثر نظامی ویژگی‌های خاص خود را دارد. مخزن الاسرار نظامی از نظر انسجام و بیان در بیشتر موارد قوی تر از حدیقه صنایع است. از نظر محتوا نیز می توان گفت که نظامی دیدگاه های اخلاق گرایانه و مثبت دارد و با ظلم و ظالم در ستیز است، در حالی که صنایع به دلیل گرایش به مسائل ذهنی و عرفانی سفارش به پذیرفتن و تحمل ظلم می کند. دوستان گرامی، شنونده و همراه گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی هستید از بخش تاجیکی صدای خراسان و در این برنامه با شما درباره نظامی گنجوی صحبت می‌کنیم. خدمت شما عرض کنم که مخزن الاسرار کتابی است صرفاً اخلاقی با داستان‌های موعظه‌آمیز که انسان محور و مدار آن است. این مثنوی رنگ تعلیم و عرفان دارد و نظامی در این اثر خود بسیار پیچیده و مبهم سخن گفته است. مخزن الاسرار کوتاه‌ترین منظومه نظامی است و 2400 بیت دارد. در این منظومه پس از مقدمه‌های آغازین کتاب در 20 قسمت تدوین شده که هر قسمت یک مقالت نام گرفته که در آنها نظامی معانی اخلاقی و عرفانی را به صورت خطاب به نفس انسان بیان کرده و در پایان هر بحث برای فهم بهتر مبحث گفته شده حکایتی نقل می‌کند که تمام یا بخش عمده‌ای از مضمون آن گفتار را بیان کرده است. این حکایت‌ها با همه ابهامی که دارند نسبت به قسمت‌های دیگر اثر ساده‌ترند و اغلب از تمثیل یا حکایات تمثیلی استفاده شده است. نظامی با این روش در واقع مباحث خود را به فهم عامه نزدیک کرده است. Thank you. برای مثال نظامی در باب نهم کتاب خود مخزن الاسرار رعایت بلند همتی و ضرورت ترک شئونات دنیوی را به خواننده اثر خود توصیه کرده و عاقبت اندیشی و آمادگی برای دنیای اخروی را به مخاطب گوشزد کرده است. در نگاه نظامی دنیا جای قرار نیست و صحرای وسیعی که به نام دنیا در پیش روی انسان است و هر کس خواهی نخواهی باید آن را سپری کند، نیاز به مرکبی دارد که باید آن را جستجو کند و با آن این راه طولانی را طی کند. به اعتقاد نظامی مرکب راهوار گذر از این دنیا دین است و بس. سایه صفت چند نشینی به غم، خیز که بر پای نکوتر علم. گر ملکی عزم ره آغاز کن، زین به تواتر سفری ساز کن. بیشتر از خود به بیرون فرست، توشه فردای خود اکنون فرست. مرکب این بادیه دین است و بس، چاره این کار همین است و بس. سپس نظامی برای فهم بهتر سخن خود داستان زاهدی را نقل می کند که از مسجد به خرابات آمده و سپس توبه می کند و از آلودگی دور می شود و دوباره به دین و عبادت روی می آورد. دوستان گرامی، انسان در اندیشه نظامی موجودی ستایش برانگیز با استعدادی بی پایان و هیئتی ستودنی است. در نگاه نظامی اگر انسان در کردار مانند فرشته عمل کند و در فهم و ادراک خدایگونه گردد، مایه زیبایی عالم و فخر موجودات خواهد شد. وی هوش و ذکاوت و هنر انسان را عمیقاً باور دارد و آن را عمده‌ترین وجه تمایز آدمی با سایر موجودات دانسته است. برای همین در مقدمه مخزن الاسرار از فضیلت علم و شأن و مرتبت آدمی سخن گفته و چنین به نظر می‌رسد که نظامی به دنبال آن است که اشرف مخلوق بودن انسان را به او متذکر شود. وی بر این باور است که جسم و جان یا تن و روان آدمی ترکیبی از عناصر زمینی، خاکی، آسمانی و علوی است. او تلاش کرده است تا با کلام شاعرانه خود پرده از چهره دوگانه آدمی بردارد. نظامی وجود ظاهری انسان را چیزی نمی داند مگر مقداری خاک و قطره‌ای آب. برای همین دوست دارد بعد متعالی وجود او را نیز به تصویر بکشد. به طور کلی در اندیشه نظامی انسان در محور و مرکز قرار دارد و همه پدیدارها به سوی او و همگام با او و در ارتباط مستقیم با او در حرکت است. در واقع او از تمامی وقایع و امکانات بهره برده تا انسان را متوجه بعد روحانیش کند و به کمال واقعی خیش برساند. از نظر نظامی روان انسان همچون آینه است که به مناسبت حرص دنیا و شهوت و گناهکاری زنگار گرفته و از نمودار پروردگار خارج شده است. به همین دلیل برخلاف فطرت اصلی خود عمل می کند. نظامی در مخزن الاسرار تلاش کرده است که این زنگارها را از وجود آدمی بزداید. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، ادیب و محقق برجسته معاصر در مورد کتاب مخزن الاسرار و ویژگی‌های موضوعی آن معتقد است که نظامی در مخزن الاسرار سخنان تلخ و تند و عتاب‌آلود خود را در قالب قصه‌های کوتاه و پرمایه در پایان هر بخش شنیدنی تر کرده است. این حکایات و آن مقالات واردات قلبی است که شاعر گنجه در طی خلوت‌های شبانه و در طول مدت عزلت‌های ریاضت‌آمیز سال‌های جوانی دریافته است. نظامی در سرودن مخزن الاسرار به آثار سنایی و به خصوص حدیقت الحقیقی او نظر داشته است. شهرت و قبولی که آثار صنایع در آن زمان داشت، شاعرانی چون خاقانی، نظامی و ظهیرالدین فاریابی را بران می داشت که در شیوه شاعری به راه صنایع بروند و شیوه تحقیق و تعلیم او را در آثار خود منعکس کنند. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با پیام و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. این برنامه هر هفته همونطور که آگاه هستید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و امید است که مورد پسند شما قرار بگیرد. اما یاران همراه، ابتدا می پردازیم به شرح عنوانهای مهم تحولات تاجیکستان. بازدید امام علی رحمان از خط مرز تاجیکستان با افغانستان در پس منظر تحولات اخیر در این منطقه، برگزاری نشست دبیران شورای امنیت کشورهای همسایه افغانستان در شهر دوشنبه، سفر یاور وزیر امور خارجه آمریکا به تاجیکستان و ادامه واکنش ها به حوادث اخیر خاروق و روشان در ولایت کوهستان بدخشان. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما میگردد. اما یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این هفته از پاسگاه‌های مرزی در مرز میانی این کشور با افغانستان بازدید به عمل آورد. گفتنی است دیدار نوبتی رئیس جمهور تاجیکستان از مرز میانی این کشور با افغانستان و خصوص در شرایط فعلی دارای اهمیت ویژه است. طور معلوم طی وقت‌های اخیر و بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، تهدیدهای متوجه این خط مرز شده و نسبت به گذشته تحرکات افراطی و تا حدود مسلحانه در آن سوی مرز زیادتر شده است. همین موضوع موجب نگرانی مقامات تاجیکستان و کشورهای همپیمان با آن گردیده است. در همین راستا رئیس جمهور تاجیکستان ضمن صحبت با افسران و سربازان نیروهای مردمانی تاجیکستان و با اشاره به پیشینی فعالیت این نهاد از آنها خواست که در امر حفاظت از مرز دقت و هوشیاری و زیرکی را از دست ندهند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت:
ما از صفر شروع کردیم. ما افسر نداشتیم. ما یگان جنرال نداشتیم. ما وزارت دفاع نداشتیم. و امروز دولت برای شرایط خوبی و بهترین خدمت، استقامت هم برای افسران، هم برای عائله آنها، هم برای سربازان شرایط های درجه عالی را مایا کرده است. بهترین شرایط و درجه عالی شرایط برای شما افسران سربازان. فقط صادقانه خدمت کردن ما در کار که در غفلت نمانیم. هوشیار باشیم، زیرک باشیم، آموزیم. یک دیگر را کمک کنیم، دستگیری کنیم. یک چیزی مهم را فراموش نکنید که قریب 10 میلیون اهالی مملکت امید زیاد از شما دارد و به شما باوری کامل دارد که امنیت آنها را تامین می‌کنید.
در همین حال افسران و سربازان مردمانی تاجیکستان نیز تاکید کردند که شرایط برای خدمت مناسب آنها فراهم شده است و وظیفه خود می‌دانند که از مرز وطن به طور شایسته پاسداری کنند. صحبت‌های چند تن از آنها را با هم می‌شنویم.
امروزها در تمام جزء تومهای قشون‌های سرحدی شرط و شرایط‌ها فراهم آورده شده، سربازان از خورد و خوراک، جای خواب، سر و لباس تنقصی نمی‌کشند. مناسبت بین سربازان خوب بوده، نسبت یکدیگر همچون دوست و برادر رفتار می نمایند.
کمیندتور سرحدی سریغور در حیات خود سه دیدبانگوی سرحدی، یک بطری دستگیری اوتش، یک وزود حیز و تامینات و گروه مخصوص رزیدکری فعالیت میکند. خدمتچیان حربی امروز ماه به سوگند یاد کرده خود صادق هستیم. نمی گذاریم که یکون نخلاف پای قدم خود رو بر دولت ما گذارد.
من پس از ختم دانشگاه دولتی دنگره اختیارم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده، طول دو ماه می شود که در کمیندتور سرحدی 0308 در قشونهای سرحدی ادای خدمت نموده شدم و نیت دارم پس از انجام رساندن خدمت حربی سر بلندانه به نزد پدر و مادر برگردم.
امروزها ما افسران کسبی برای بلند برداشتن سطح سویه دانش خدمتچیان حربی که خدمت را طبق دعوت ادا می نمایند و برای بلند برداشتن حالت آماده باشی بلند جنگی سعی و کوشش می کنیم. امروز ها اقتدار قشونهای سرحدی نسبت به سالهای پیشین با کلی فرق می کند. امروز ها قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با تمام تکنیکا و لوازم جنگی موثر تامین هستند و تنقصی نمی کشند. وظیفه که بر دوش ما سرحدبانان گذاشته شده است، ما صادقانه و صاف دلانه خدمت را اجرا می نمویم.
امروز در جمهوری تاجیکستان برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص در سمت محافظت سرحد دولتی همه شرایط ها مهیا کرده شده است. از جمله دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همه ساله یک قطار متخصصان کسبی را برای آماده نمودن برای حفظ سرحد دولتی روانه می سازد.
اما در یک تحول دیگری مربوط به افغانستان، دبیران شورای امنیت کشورهای همسایه افغانستان در شهر دوشنبه گرد هم آمدند و اجلاس نوبتی خود را دایر کردند. پیش از این نیز نشست‌های مشابهی در جمهوری اسلامی ایران، هند و برخی دیگر از کشورها دایر شده بود. اما در نشست دوشنبه تأکید شد که کشورهای همسایه افغانستان باید هماهنگی‌های لازم را برای به اعتدال آوردن اوضاع در این کشور با خرج دهند. این نشست در دوشنبه در حال برگزار شده است که تحرکات رو به افزایش گروه تروریستی داعش در افغانستان موجب سر و صداهای پیرامون تحولات این کشور شده است. در همین زمینه برخی مدعیان این اقدام به خاطر فشار بیشتر به کشورهای همسایه افغانستان و در جهت به رسمیت شناختن حکومت طالبان صورت میگیرد. طور معلوم در دو هفته پیش چند مورد پرتاب مشک یا تیر از قلمرو افغانستان به خاک تاجیکستان و ازبکستان صورت گرفت. در این ارتباط عزیز الله آریانفر کارشناس مسائل سیاسی میگوید این اقدامات برخواسته از اهداف خود طالبان و گروه های مرتبط با آنها می باشد. و در این راستا گفت
طالبان یک نوع سیاست بسیار پیچیده را پیش گرفتن و از مدت ها به این طرف سر دولت های تاجیکستان و ازبکستان می خواهند فشار برن که امو بعض هلیکوپترها و هواپیماهایی که از نیروی هوایی افغانستان پناه برده بودند به تاجیکستان و ازبکستان اینا دوباره پس به دولت طالبان داده شد. اول چون این دو کشور دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسند و اعلان کردند که این هواپیماها و این بالگردها با نقض فضای هوایی کشور تاجیکستان و کشور ازبکستان اینا هم به صورت غیر قانونی وارد این دو کشور شدن، بنابراین اینا را ضبط کردند و اتو تصور نمیشه که تا یک دولت مشروع در افغانستان روی کار بیاید اینا را دوباره پس بتن.
آیا با در نظر داشت وضعیت فعلی و گیر ماندن ده ها راننده تاجیکستانی در افغانستان، حکومت تاجیکستان اقدام را روی دست خواهد گرفت که به نفع طالبان تمام شود به نظر شما؟
این احتمال وجود داره که طالبان به خاطر باجگیری و به خاطر از اینکه یک ابزار فشار برای تاجیکستان وارد کنه، خب ده ها موتر باربری را در داخل خاک افغانستان متوقف ساختن، ولی خب این یک نوع نقض آشکار قوانین بین المللی است و من فکر نکنم که دولت تاجیکستان با آسانی حاضر شود که زیر بار بره و به خاطر راه ساختن چند کامیون در واقع این بالگردها و هواپیماها را بته، به خاطر که او یک بحث کاملا جداگانه است و من تصور نمیکنم که طالبا با این نوع سیاست باجگیری موفق شوند.
برنامه تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این که کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
اما اجلاس امنیتی دوشنبه پیرامون تحولات جاری در افغانستان یک مهمان ویژه نیز داشت که آن علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. آقای شمخانی در طی سالهای اخیر برای دومین بار است که بعد دوشنبه سفر میکند. در همین حال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت اجلاس دوشنبه و هماهنگی ها میان جمهوری اسلامی با کشورهای دارای اشتراکات فراوان چنین گفت.
4 سال پیش اولین اجلاس همسایگان افغانستان توی ایران را اندازی شد و با ابتکار ایران بود. 4 اجلاس همسایگان افغانستان که از 7 کشور تشکیل میشه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک اجلاس یه روزه‌ای وجود داره که مسائل مهم امنیت در افغانستان، تروریسم و مقابله با تروریسم، اوضاع داخلی افغانستان، مهاجرین افغانستانی و دخالت‌های کشورهای فرامنطقه تو اوضاع افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طبیعتاً در این سفر با همتایان روسی و هندی و چینی هم ملاقات های صورت گرفت که فارغ از موضوع افغانستان هم روابط دو جانبه و هم روابط و موضوعات منطقه بین المللی رو مورد بحث دو طرفه و دو جانبه قرار گرفت.
در همین حال نصرت الله محمودزاده، دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان نیز با اشاره به اشتراکات تمدنی و ریشه های عمیق فرهنگی و زبانی دو کشور اظهار داشت که رهبران دو کشور با اراده مستحکم در مسیر ایجاد فصل نو در رابطه های دو جانبه گام های مستحکمی را برداشتند که مسئولیت ما برای شتاب دادن بر روابط را دوچندان کرده است. و همچنین گفت تاجیکستان سال هاست که خواستار استفاده از بندر چابهار برای ارتباط با بازارهای خارجی است و با مسدود شدن راه نقل و انتقالات این کشور از طریق ترکمنستان و همچنین به صرفه و امن نبودن مسیرهای دیگری مثل افغانستان، نیاز دوشنبه به تردد از طریق بندر چابهار بیش از پیش افزایش یافته است. یاران همراه، به پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. سپاس که همراهیتان را تا پایان برنامه حفظ کردید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مجموعه های فلسطینی در دنیا بیشتر مطرح شدند، نام فلسطین بیشتر سر زبان ها افتاد و مظلومیتشون واضح شد. بنابراین اونها تلاش های خواهند کرد. علاجش چیست؟ اونها برای اینکه کار رو پیش ببرند به سلاح و پول تکیه میکنند، بعضی ها رو با رشوه، بعضی ها رو با اسلحه، او رو تطمیع میکنن، این رو تهدید میکنن. خط عملیشون اینه. علاج عبارت است از ایستادگی و مقاومت شجاعانه. ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمانهای فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیسم و بر آمریکا تنگ کنن. راهش فقط اینه. همه دنیای اسلام هم باید از اینا کمک کنن و حمایت کنن. همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن. این علاج. البته من عقیده‌ام این است که سازمان‌های فلسطینی خواهند ایستاد، سازمان‌های مسلح فلسطینی خواهند ایستاد، مقاومت رو ادامه خواهند داد. راهش مقاومت است. این مقاومت خوشبختانه امروز در منطقه غرب آسیا مخصوص فلسطین نیست، در یک دائره وسیع‌تری از فلسطین این مقاومت وجود دارد و روز به روز انشالله این مقاومت بیشتر خواهد شد و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی وظیفه خودمون رو پشتیبانی از گروه‌های مبارز فلسطینی می‌دانیم و هر جور بتوانیم، هر مقدار بتوانیم، با همه وجود از اونها پشتیبانی خواهیم کرد. این خواست نظام جمهوری اسلامی و خواست ملت ایران است. انشاءالله اونها تقویت خواهند شد و دشمنشون رو به ضعف خواهند کشند.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته راجع به شروع مبارزات فکری و سیاسی امام خمینی و به طور مشخص تدوین کتاب کشف الاسرار پرداخته و خاطر نشان کردیم ایشان در این کتاب علاوه بر پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی مندرج در کتاب اسرار هزار ساله، نظریه ولایت فقیه را تبیین اولیه نمودند و شالوده های نظری حکومت اسلامی را پیریزی کردند. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس ایران بقایع معطوف به مبارزات سیاسی امام، به ویژه در زمان مخالفت با رفراندوم انقلاب سفید را که توسط شاه برای مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری خود برگزار شد، مرور کنیم. پس با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی نیز با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. بله عزیزان، بعد از رحلت آیت الله بروجردی در سال 1340، یکی از بزرگترین موانع شاه برای دین زدایی و تحکیم استبداد سیاسی در کشور از بین رفت و شاه فرصت مناسبی برای تضعیف دین و روحانیت و تقویت شیوه استبدادی خود پیدا کرد. اما امام خمینی که به دلیل رعایت شأن و جایگاه آیت الله بروجردی در زمان حیات ایشان علم مبارزه را بر دوش نگرفته و هماهنگ با مرجعیت بزرگ شیعه حرکت می‌کرد، علیه ظلم و ستم حاکم بر ایران قیام کرد و فصل نوینی در فضای دینی و سیاسی کشور به وجود آورد. بانو قدس ایران، همسر مکرمه امام، در این زمینه نقل می کند: امام مردی فهیم و زیرک و با دیانت بود. ایشان بعد از رحلت آیت الله بروجردی در مقابل دستگاه شاه که می خواست دین را کنار بگذارد و راه فرنگ را در پیش بگیرد قیام کرد و از آنجا که فرد بسیار دیندار و متعصبی بود، وقتی طعنه‌ای به دین و دیانت می زدند تا گویی فرزندانش را جلویش ذبح می کردند. شاه بعد از مرحوم بروجردی قصد داشت دین را کنار بگذارد و تکلیف روحانیت و دین را در ایران یکسره کند. البته این تصمیم را شاه در زمان مرحوم بروجردی گرفته بود، ولی قدرت ایشان اجازه چنین کاری را به شاه نمی داد. آن روزها مرد سیاست میدان مبارزه علیه دستگاه آیت الله کاشانی بود و آقا با ایشان آشنایی داشت، ولی ارتباط سیاسی به معنای امروزی آن نداشت و همانطور که گفتم کار اصلی و اساسیش در آن موقع درس و بحث بود. شاه در زمستان سال 41 برای تحکیم دیکتاتوری خود و جلوگیری از وقوع انقلاب مردمی یا انقلاب از پایین به توصیه رئیس جمهور آمریکا و مشاورانش تصمیم به انجام اصلاحات از بالا یا انقلاب سفید گرفت و آن را انقلاب شاه و مردم نامگذاری کرد. آنچه در عصور این انقلاب گنجانده شده بود مسائل به ظاهر مفیدی همچون اصلاحات اراضی، اعطای حق رأی به زنان و سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها بود، اما هدف اصلی وی تحکیم پایه‌های استبدادی رژیم و از بین بردن نیروهای اجتماعی قدرتمندی همانند زمینداران و روحانیون بود. همسر مکرمه امام معتقد است امام این حرکت رژیم را موذیانه و خطرناک برای دینداران می دانست. سال 41 دولت تصمیم به یک سری اصلاحات گرفت که اگرچه چیز مهمی نبود ولی حکایت از مسائلی داشت که آنها را مهم می نمودند. آقا معتقد بود که شاه قدم اول را با احتیاط برداشته است، ولی قدم‌های آینده اش خطر جدی برای اسلام و استقلال کشور است. لذا نمی‌توانست در برابر حرکات ضد دینی شاه ساکت بماند. ایشان با اشاره به مواردی از اعتراض خود به امام که چرا در میان علما و مراجع عصر تنها ایشان به مخالفت با برنامه‌های شاه برخاسته، خاطر نشان می‌سازد امام در این زمینه احساس تکلیف می کرد و خود را در برابر خداوند پاسخگو می دانست. گفتم چرا علما و مراجع دیگر اعتراض نمی کنند و تنها شما احساس تکلیف می کنید؟ آقا فرمودند من کاری به آنها ندارم خانم، به خدا قسم من مسئولم، اگر شما حاضری فردای قیامت خدا مرا عذاب کند بگو تا ساکت شوم. لذا من باور دارم که امام مأموریتی دارد که باید انجام شود. به همین جهت همواره سعی کردم تا زمینه فعالیت او را فراهم سازم.
منظومه فکری امام دارای خصوصیات کامل یک مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی است. اولا متکی و مبتنی بر یک جهان بینی است که این جهان بینی عبارت است از توحید. همه فعالیت او، همه منطق او مبتنی بود بر توحید که زیر بنای اصلی همه تفکرات اسلامی است. خصوصیت دیگر این منظومه فکری که اون رو به صورت یک مکتب به معنای واقعی کلمه در می‌آورد این است که منظومه فکری امام به روز بود. مسائل مورد ابتلای جوامع بشری و جامعه ایرانی را مطرح می‌کرد، مخاطبان اون رو حس می‌کردند. در مکتب فکری امام ضدیت با استبداد و ضدیت با استکبار حرف اول را میزند. این اون چیزی است که ملت ایران هم اون رو حس میکرد، ملت‌های مسلمان دیگر، بلکه ملت‌های غیر مسلمان اون رو حس کردند. برای همین گسترش پیدا کرد این دعوت.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. پس از دستگیری امام، علاوه بر فشار روحی و روانی وارده به خانواده امام، تأمین هزینه‌های زندگی بار گرانی بر دوش اعضای خانواده به ویژه همسر مکرمه ایشان گذاشته بود، اما با درایت و مدیریت خوب ایشان شرایط سخت زندگی به نحو مناسبی تمشیت می شد. ایشان نقل می کند در آن روزها مدیریت این منزل پر رفت و آمد به عهده که من بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی الحیات. یا منیر الخد یا روح البقا، اشتزب روحی و جدلی به لقا. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. با بوی آن دلبر چو پران می شود، این زبانها جمله حیران می شود. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. انشاءالله در برنامه‌های بعد مسائل و موضوعات دوران مبارزات سیاسی امام را از دریچه خاطرات همسر و همسفر زندگی ایشان با شما دنبال می‌کنیم. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار.
گفتم ببینم سرم دیوانه گیرمت، زندم که دیدمت دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم. با یک خیال خام افتادم به دام، با یک خیال خام افتادم به دام، در شدم دیوانه تر شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند، هم بیقرارم شورید سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعره های آتش شعره شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم. از راه به در شدم.
رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
صد دانه یاقوت به فروش رساند که اشاره داره به همون شعر معروف صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. بله، نوشتند که چتر نمیگذارد آدم خاکی گلی شود. بسیار عالی. خب در ادامه فرمودند که از وقتی دندانهایش را کرم خورد، او هم هر کجا کرمی میدید به تلافی او را میخورد. آره دیگه، اینم بالاخره یک نگاه تلافی جویانه است که بهتر ما در زندگی نگاهو نداشته باشیم و سعی کنیم جواب بدی رو هم با خوبی بدیم. خیلی درگیر ماجراهای تلخ نشیم. یه اتفاقی میفته، میگذره، میره. یه بار اون اتفاق میفته، اما ما بارها با مرورش حال خودمون رو بد میکنیم، فکرمونو زخمی میکنیم. لبخند بزنیم به گذشته، از گذشته درس بگیریم و با حس و حال خوب به آینده سلام کنیم. قدر لحظه هایی که توش هستیمو بدونیم. بله، قدر این یک دم و یک لحظه بدان، تا تو اندیشه کنی آن هم نیست. یک نفس بودن و نابود شدن در خور این غم و این ماتم نیست. لبخند بزنیم و این هدیه آسمانی رو تقدیم عزیزای زندگیمون کنیم.